بسم الله الرحمن الرحیم. روایت عقبت ابن خالد که مفادش صحت عمل مریض بود، یه بحث راجع به سندش بود، یه بحث این که اگر اشکال سندی نداشت جمع ما بین ادله چیه و اگر جمع نشد اون چه کار باید کرد. راجع به سند، آقای خویی روی مبنایی که قبلا داشت و بعدم برگشت از اون مبنا و ما هم موافق نبودیم با مبنای سابق ایشون، روی مبنای سابق که اونایی که در کامل زیارات واقع شده تمام اشخاص را ایشون توثیق می‌کردند، مگر معارض پیدا بشه اون یه بحث دیگری است. خودش یکی از ادله توثیق وقوع در اسناد هم کامل زیارات بود. روی اون وجه ایشون روایت عقبت ابن خالد را تصحیح کرده، هم عقبه رو حکم به وثاقتش کردن و هم محمد ابن عبدالله ابن هلال که در سند قرار گرفته. منتها برگشتن از این مطلب که ما هم موافق نبودیم با این نظریشون. حالا اگر از نظر ببینیم آیا راه دیگری برای تصحیح سند هست یا نه. علی ابن عقبه که پسرش، اون از ادلاء روات محدثینه، ولی توی کتب اربعه غیر از دو روایت ما برخورد نکردیم. ولی میتوان از ناحیه پسر او رو توثیق کرد، چون درباره علی بن عقبه گفتن ثقتون ثقه، یه ثقه معمولی هم نیست، تکرار ثقه درباره شده. حالا یا بعضی ها میگن ثقت و نبه، حالا هر کدوم باشه علامت یه وشاقت شطر بالاست. و این کتاب عقبه رو عقبت ابن خالد، کتاب پدر خودش را راوی کتابه، از این جهت میشه گفت که این خودش اعتماد داره به پدر که کتاب پدر را روایت میکنه. پدر را بگیم نمیشناخته، این را به نظرش می آمده، در این شک داشته که آیا این راست بوده، سقه سقه نیست، شک داشته یا نمیشناسه. خب بالاخره پسر پدر رو که میشناسه بهتر از دیگران. کتابش هم با اینکه مشکوک بود احتمال میداده آدمی باشه که حدیث جعل کنه و امثال اینا، خیلی بعیده. لذا نقل یه همچین کسی که درباره ثقت و ثقه گفتن یه کتابی رو دلیل بر خلافش نباشه، خود این یکی از ادله اعتبار طرفه. از طرف دیگه میشه گفت همون محمد ابن عبدالله ابن هلال که گفتیم شیخ محمد ابن حسین ابن عبدالخطابه و رو این جهت شیخ مشایخ معروف، اون جز ثقاته. خود این عقبت ابن خالد هم شیخ محمد ابن عبدالله ابن هلاله. عمده روایاتی رو که از عقبت ابن خالد نقل شده به وسیله محمد ابن عبدالله ابن هلاله، از این ناحیه هم میشه اعتمادی درست کرد. شیخ طوسی و این آقایون دیگه هم که گاهی در مقام تعارض که پیدا میشه بعضی از روایات دیگه هیچ اشاره‌ای به ضعف سند نمی‌کنن، جمع دلالی میکنن، هیچ بحث این با که خوبی رو ضعیفه اعتنانی اینا همه رو هم رفته با هم جمع بکنیم، اون مقدار اعتمادی که باید یه خبر داشته باشه میشه ما این رو معتمد بدانیم. من توی چیز خب اگر اون باشه که خب اونم بهتر در کتوبرون همینجور باشه، علی ابن عقبه نبیه باشه بیشتر، علی ابن عقبه دیگه هم هست ولی نه عقبت ابن خالد دیگه هم هست این معلوم نیست. خب اونم اگه باشه که خب در اونجا هم زیاده اون بهتر. این از نظر سند بخواییم بگیم معتمده، از نظر دلالت آقای خویی اون وجهی را که شیخ طوسی ذکر کرده که ما به مرضی را که مضر نیست حمل می کنیم فرموده لایب بود که این مطلب چنین باشه، ولی ما عرض کردیم یا عرض می کنیم که بسیار بعیده یه همچین. خود آقای خویی از اشخاصی است که میگه که لفظ مریض انصراف داره از اون که مضر نیست، آیه قرآن هم قید نیاورده چون انصراف داره. خب چیزی که منصرف از این فرضه ما این مطلق رو حمل بکنیم به چیزی که ازش انصراف داره به او حمل کنیم، این چه جمع عرفیه از اینا؟ و این بسیار بعیده. حالا ما به حد انصراف هم نگیم، بالاخره فرد ظاهرش غیر از این موردی که مورد حمله، حالا به حد انصراف هم نرسه، آقای خویی که به حد انصراف قائله، این از این ناحیه درست نیست. ولی همین که دیروز عرض کردیم ما از روایات استفاده میشه که ما ممکنه حالا تعبیر رو که آقای خویی اینا میخواستن جمع بکنن با یه مقدمه هم میشد جمع بشه که حالا با اون جمع ببینیم درست یا نه، که من اینو غفلت کردم قبلا قاعدش بود این عرض کنم. اینا یه جوریشون است که با انقلاب نسبت خواستن اینجوری حل کنن، و این است که ما چون دلیل بالاجماع و بالروایات ثابت شده اونی که مضر نیست، اون مانع از وجوب صوم نیست، پس روایاتی که مرض را مانع قرار داده به وسیله اون روایاتی که اخص از اوه تخصیص خورده، اختصاص پیدا کرده به چیز، به اونی که مضر باشه، اون وقت اون روایت مضر اخص مطلق میشه از روایات علی ابن عقبه و روایت علی ابن عقبه رو تخصیص میزنه، مخصوصش میکنه مال اون صورتی را که مضر نباشه. که اول ما روایات عامه رو ما تخصیص میزنیم مخصوص میکنیم به مضر، بعد که مخصوص شد به مضر ما روایت مضر ما میایم تخصیص میزنیم به روایت علی ابن عقبه. این یه جورشه با انقلاب نسبت. انقلاب نسبت البته ما قبول داریم و آقای خویی هم ظاهرا ایشون هم قبول داره، ولی ممکنه ما متمورد بحثه. یه وجه دیگه در مسئله است که اون درست کنیم، اون که ربط به انقلاب نسبت هم نداره، دیگران همه قبول دارن، اون روایتی که اگر مفصل باشه ما بین دو صورت، یک روایتی مفصل ما بین دو صورت باشه، یه دلیل گفته علما احترام دارن، یکی گفت ندارن، یه دلیل گفته عالم عادل احترام داره، غیر عادلش احترام نداره، این روایت مفصل شاهد جمع ما بین عدل نمیشه. ما انقلاب نسبت در جایی است که مفصل نیست، یه اکرم العلماء هست، یه لا تکرم هست، یکی اکرم العلماء العدول هست، تفصیل نیست، اکرم العلماء العدول داره و مفهوم اونجوری هم قائل نیستی در این فرض. با انقلاب نسبت میان با این یکی از اینا رو تخصیص میزنم، بعد این احدی از متعارضین خود مخصص طرف متباینه، مخصص طرف مقابل قرار میگه، این انقلاب نسبت مورد بحثه از اینا که خودش تفصیل نیست، خودش متعرض یک صورته، بعد به وسیله صورت یکی تخصیص پیدا میکنه، احد متباینین اون میشه اخص مقابل خودش رو تخصیص. و ولی گاهی خود دلیل تفصیل قائل دو صورت قرار داده. اینجا با همین دلیل ثالث ما تخصیص میزنیم، نه بین متباینین با یکی دیگری رو تخصیص بزنیم. با همین دلیل چیز مستقیم هر دوی از اینا رو تخصیص میزنه از اینا. و در اینجا تو خود روایت گفته که سوال کرده مریض حد چیه؟ حضرت فرموده که اگر یقوا برای مطلب باید بگیره، لا یقوا باید بخوره. خود روایت تفصیل بین صورتین داده. خلاصه به وسیله انقلاب نسبت یا به وسیله شاهد جمع مفصل ما بین این دو صورت را تفصیل قائلیم. ولی بحث اینه که همین شاهد جمع، آیا شاهد جمع ما بین دو تا چیزی که دو تا قسم باشه که هر دو از اینا شایع باشه در این طبیعت مانی نداره شاهد جمع باشه، انقلاب نسبت هم اشکالی نداره. اما اگر فرض کنید تو یه دسته از اینا از ستا یکیش مثلا یه طرف دیگه است، ما شاهد جمع بگیم یکی از اینا ما تفصیل قائل بشه بین اون یه صورت و باید ما مثلا 99 صورت و بعد بگیم این تخصیص میزنه این را که عام را اکثر افرادش را خارج کنیم، یا فردی که انصراف پیدا میکنه لفظ طبعا به او رو خارج کنیم به یه فرد دیگر ما بخوایم هم بکنیم، این انقلاب نسبت و مفصلینا صلاحیت این کار رو درشون نیست این را. و در اینجا جز همین است. پس ما با این طریقی را که شیخ مشق کرده و عده قبول پذیرفتن، این را که من جمله آقای خویی جمعی قبول کردن، این رو ما به نظر ما این راهش نیست. ولی حمل کردن روایات برای جاهل، جاهل به موضوع یا جاهل به حکم، این یه چیز خیلی طبیعی است. چون کسی موضوع و حکم را عالم باشه، بدانه که الان شخص مریض، مرض خودش را بدانه و ضرر خودش را بدانه که روزه بگیره و میدانه خلاف شرع حرامه، خیلی نادر این کار را بکنه. ما اینو خارجش میکنیم، میگیم کسیش نمیدانسته یا حکم مسئله رو نمیدانسته. در اون دوره قبل که سنی ها واجب نمیدونستن، اشکال نمیکردن، حرام نمیدونستن، باطل نمیدونستن، طبیعی بوده جهل به حکم. غیر از حالاست در اون محیط های قدیم زمان صدور، و یا خیلی موقع حالا هم هست، آدم متوجه می روزه میره، بعد از روزه متوجه میشه روزه برای ضرر داشته. این خیلی موقع میشه، خود ما هم همین کار رو کردیم و بعدن متوجه شدیم که ضرر داره، مجبور شدیم کفاره بدیم از اینا. اینا این جور چیزا هم متعارفه. هم کردن اینا به این صورتی را که به جاهله، این یا جاهل به موضوع یا جاهل به حکمه، این یه چیز غیر عادی نیست. نسبت به جاهل به حکم، البته در جاهای دیگه جاهل به حکم اگر ما ادله عامه اقتضا نمی کرد ما حکم به صحت بکنیم، ما اون عقیده مون بود ادله جهل به حکم مال کفارات ایناست که به عنوان یه قانون عام، ولی در موارد خاص جهل به حکم اشکالی نداره. خب همین راجب مسافر که مریض و مسافر با هم عطف شده، با هم ذکر شده، اونجا جهل به حکم چیز مکتب، چیز عذره و استبعادی نداره که راجب مرض هم همون مانند چیز باشه که اگر شخص جاهل بود زحمتی کشید و این را تو شارع ارفاقا حکم کرده بود که نمیخواست شخص به زحمت بیفته، حالا غفلت کرده بود، متوجه نبود این کار رو کرد، امتنان ارفاق هم مناسب نیست با اینکه اینو بردارم، که اشکال نداره بگیم جاهل به حکم در اینجا معذور باشه مثل خود مسافر. چیه؟ میدونم آخه اون تنها کفایت نمیکنه، صرف داشتن ملاک تصحیح چیز نمیکنه. حالا اونو بحث شما میکنید، اون یه بحثش آقای حکیم کرده، اونو عرض میکنید. ما به وسیله روایات خاصه ما میتونیم این کار رو بکنیم، نه قواعد. آقای حکیم از روی قواعد قاعده خواسته حل کنیم، ما از همین روایت رو میگیم مراد صورت غالب موارد که جاهله یا غیر غالب خیلی نادره، منزل به صورت متعارف موارد و اینم اشکالی نداره، به خصوص هم مقترن بوده، آیه شریفه بین مریض و مسافر با هم ذکر شده، اون حرج این ضرر بالا هرچی هست، یا اونم حدش هم حرج هر دو که متناسب هم هست که مشابه هم باشه. خب روایت هم که اینجوری روایت هم هست، هم کردنش اشکالی نداره. چی؟ این راجع به جهل به حکم، جهل به موضوعش هم اشکالی نداره، اون که معنی نداره جاهل به موضوع هم همین چیز داشته باشه، چون اطلاق این استفسار نکرده حضرت که آیا شما چه جور بودی، از اینا از این استفاده میشه. حالا عالم عامد که فرد نادره قدر متیقن از اون ادله دیگر خارجه، اون خیلی فرد، ولی غیر عالم عامد بقیه از اینا داخله، از اینا این به حسب ظاهره. فتوا هم که مطابقش راجع به جهل به حکم که تشریح کرده بودن اینا که من خوندم برای شما عده ای، حالا بعضیشون راجع به جهل به حکم، بعضی هم جاهل تعبیر دارن به نظرم که اون کلیش هر دوی از اینا هم میگیره. خلاصه یه فقه جدیدی هم نیست، اگر کسی این را قائل بشه مانع نداره این را بگه. آقای حکیم هم ایشون هم یه بیانی دارن، چون این مسئله بعدا میاد، ولی خب اون مسئله بیان برای اینجا میشه. ایشون میفرمان که اگر اصلا ملاک نداشت، اصلا ملاک محبوبیت برای چیز نبود، برای شوم ضرری نبود، خب انسان میخواست بگه خب این چون ضرری است ملاک هم نداشته، وجهی نداره برای اینکه صحیح باشه. حالا طبق قواعد روایت را هم ایشون عنایتی روی روایت نکرده، ولی به تناسب با حکم موضوع استفاده میشه. اینی که میگن مریض لازم نیست بگیره برای خاطر تزاحم، برای خاطر اینکه اهم و مهم است و تزاحم شارش منشأ شده برای رفع از حکم خودش، رو این جهته. روی تزاحم اگر باشه، موقعی که انسان عالمه میدونه روزه من شأن میشه، یک مطلوب اهم از بین میره، این روزه باطله، چون قصد قربت متمشی نیست ازش. حالا که قصد قربت متمشی نشد میشه باطل، ولی اگر جاهل بود نمیدونست این علیت را، قصد قربت خودش را کرد، اون ملاکی هم که در صورت عدم تزاحم بود اینجا اون ملاک رو هم داشت، اینجا دیگه وجهی برای اعاده نداره. با اعاده اون مزاحم را که از بین نمیشه، اون ما وقع به وقع دیگه لا یرگل و اما هو علیه، دوباره اعاده کنه برای چی؟ برای اینکه اون ملاک را چیز کنه، استیفا کنه، ملاک موجود بوده درش، برای اینکه مزاحم را کنار بزنه، مزاحم هم که واقع شده بود فرضیه، این که اون نمیشه منقلبش کرد. اینا رو من بیانش رو من عرض میکنم. بنابراین در این جور مورد قصد قربت اگر باشه مثل صورت علم چیز نباشه، باید روز صحیح باشه. این فرمایش است که ایشون عرض میکنه. این فرمایه ما عرض ما این است که این تناسب ها که موضوع که ایشون میخوان بفرماین، ما به نظر ما عرف اینجوری نیست. شما ببینید شخص اگر یه غذایی میخوره، میدوند این غذا ضرر داره، امشب مثلا تب میکنه، محل حرف آیه خلاف شر یا خلاف شر نیست. طبق تحقیق میگن دلیل متناوهی برای اینکه ضررهای غیر کلی این چیز باشه، حرام باشه، دلیل متناوهی برای حرمتش نیست. ضررهای کلی بله، فساد الابدان و نمیدونم ناقص کردن و تلف شدن اونا دلیل هست، اما در ضررهای غیر کلی اینا نیست. البته شر ضرر لازم نیست به اون حد برسه، اینجا عذر قرار داده و گفته که عدت من ایام اخر، جزئی جزئی نمیگیم که لا یتناوب باشه، اصلا هیچ توجهی برش نیست، نه ضرره، منتها نه به اون حدای چیز رسیده، یه چیز بین بینیه. این بین بینها رو شرع عذر قرار داده برای شخص، ولی بحث اینه که حالا یه کسی مثلا اگر من این کار رو بکنم، خب یه ضرری که متنابهه، ولی نه اون حد کلی کذایی، این عذره. بحث اینه که کسی به کسی حالا غیر روزه عملی انجام داد و یه ضرری رو که شارع اون ضرر را برای روزه عذر قرار داده مرتکب شد، آیا این مبغوض تره در مذاق شرع و متشرعه، یا یه کسی که حال من آمدن بدون تزاحم روزش رو بخوره، روزه ماه رمضان رو بخوره؟ بلا اشکال روزه ماه رمضان اهمیتش از یه ضرر افتادنی رو که ناقص نمی کنه مهم نیست. خیلی هم همین مردم هم انجام میدن، دلیل هم بر حرمتش نیست، ما مقینمون دلیل نیست بر حرمتش، فقط شارع ارفاقا گفته روزه نمیخواد. آیا مصلحتی رو که یا مفسده ای رو که راجع به مسئله این ضرری که شارع عذر قرار داده، از اون مصلحتی رو که خود روزه بدون مزاحم با تارک روزه بدون مزاحم اون اهم از اینه، در اثر اهمیت اون رفیت کرده شارع از این؟ اینجور نیست. ما جز ارکان دین یکی صومه، چند تا چیزی که هست یکی صومه، چیزهای درجه اول چیزه، یک کسی روزه نگیره عالمن آمدن. پس ما بخوایم بگیم این جایی که هست همون مفسده ای که یه آدم بدون عذر صوم را ترک بکنه، همون مفسده به همون حد هست، منتها شارع میگه باشه به همون حد، معذره که اجازه دادن، نه اونجور نیست. یا نماز مثلا به اون اهمیت کذایی که هست میبینید شرایط داره، شرایط گاهی اسقاط میشه، امثال اینا. بی عذر اگر یک کسی بکنه میبینید که نزدیک به کفر حاصل میشه نماز را تارک باشه بی عذر، ولی گاهی تزاحم پیدا میکنه با یه شیء دیگری، گاهی میبینید که در اثر تزاحم امر به اون نمیشه. حج همینجور که بنای به بعضی از مبانی اینا. خلاصه ما بخوایم بگیم روی اهم و مهم این کار شده، چون اون ضرر اهمیتش در نظر شهر بیشتر از روزه غیر مزاحم هست، چون این اهم مهم باید هر کدوم اول غیر مزاحم حساب کنه، درجه بندی کنن که آیا این غیر مزاحم نشود در چه درجه است، اونم چه درجه است، بعد بینیم هر کدوم بچربه این در تزاحم فعلی بشه حجم. این جور نیست جدا جدا حساب بکنی، اصلا چیز معلوم نیست مفسده داشته باشه، که ما دلیل بر تحریمش نداریم. شعار منتها ارفاق کرده در مورد روزه نمیخواد بگیری از این یا چطور. رو این جهت ما بخواییم روی این مبنا تصحیح کنیم، بگیم که همون ملاک هست و به چه مناسبت، چون همون ملاک استیفا شده و دیگه وجهی نداره برای این، ما میگیم نم اصلا ملاک متنابهی نداشته، اندل اگر ضرر داشته خیلی سطحش پایین بوده از نظر وجدان ملاک، نزا ما این رو کافی بخوایم بدونیم و امثال اینا درست نیست با اون تقدیبی رو که آقای حکیم داره. نه اشکال نداره، اشکال نداره، مانع نداره ملاک وضع بشه، نه اشکال نداره، هم جهل و علم ممکنه، هم عجز و قدرت ممکنه. این ملاک ها در چیزا در امور غیر عبادی خیلی نادره که علم و جهل عوض بشه، اونام گاهی بعض چیزا هست، اونا که از قبیل تعظیم و اینا هست اونام علم و جهل دخالت داره، اکرام تعظیم چطور اونا بعض چیزا، ولی نوع موارد دیگه قدرت و علم و امثال اینا شرط تنجز نه شرط ملاک اکثر. لذا ما چیز قائل بودن ثبوت ملاک را در نسبت به عاجز از باب اطلاق هیئت یا اطلاق ماده نمیدونیم، از باب تناسب حکم موضوع میدونیم در غالب چیز غالبا اونجوره، ولی در بعضی از موارد مثل تعظیم و امثال اینا اون و عبادات اینا که جنبه های قرونی اینا داره، اونا دخالت داره، قدرت طرف، علم طرف، اینا دخالت داره در این، در این خود شبوت اینجور ملاقات و قرب و بعد به مولا و امثال اینا. خب این بحث تا اینجا اگر به نظر میرسه که چی؟ میدونم من باید نه آخه اینی که ما میخواییم حکم بکنیم و بگیم دیگه نیست، ما که پیش شارعه که نیستیم که. ما میگیم به ملاک تسهیل الان حکم کرده، ما به وسیله همین روایت میگیم چون تسهیل شارعه هست، ولی در اینجا آیا تسهیل اینجا شده یا نشده از خود شارعه باید بپرسیم، اثباتا دلیل میخواد. میدونم تسهیل ما که نمیتونیم به منات تسهیل بگیم زنا هم جایزه، شما بگید تسهیل باشه، کسی خوشش میاد از زن دیگری باید بگیم نه، شارع اجازه نداده دیگه، ما باید دلیل اثباتی بخوایم. ما صرف این که ملاک تسهیل اقتضا نمیکنه برای هر چیزی که هست. چی؟ میدونم در هر جایی هست، در این مورد خاصی میگه اراده هست، نه که در هر جا یورید به کون است و زنا هم جایز باشه، همه محرمات قتل نفس هم جایز باشه، غیبت جایز باشه، یورید به کون است. نه در این اشکال نداره، بحث در این مورد بحث در چیز دیگه است. ما شاره در این مورد نوارد. خلاصه ما دلیل اثباتی، دلیل اثباتی خود روایت کافیه، ما عقیدمون همین، دلیل اثباتیش خود روایت اکتفا شده. اما بگیم قاعده چون یکی اهمه یکی دیگری مهمه، نه اینکه تسهیل اهمه، خود میگه تزاهمی که حساب میکنن با تسهیل ملاحظه نمیکنن، میگن ببینیم اون چیزی که الان مزاحمت داره با اون مهمتره یا این مهمتره، به کار تسهیل ندارن که. اون موقع ادله میاد یه طرف رو ترجیح میده. خب به نظر میرسه که این روایت با راجع به جاهل، چه جاهل به حکم چه جاهل به موضوع، در این مسئله چیز باشه، معذور باشه و اشکالی هم نداره، فقه جدیدی هم نیست. این بحث. بحث دیگه عبارت از این که این عبارت زیر رو هم بخونیم. و کذا اذا خاف من از ضرر فی نفسه او غیره او ارزه او ارز غیره او فی مال یجب حفظه و کان وجوه اهم فی نظر شارع من وجوب صوم و کذا اذا زاحمه واجب آخر اهم من اینا. ایشون میفرمایند که اگر با یک واجب دیگری که اهم در نظر شریعت مقدس، مهمتر از شومه، اگر تزاهمی پیدا کرد اونجا هم چیز دیگه واجب نیست انسان روزه بگیره و صحیح نیست روزه بگیره. اگر یه همچین مزاحمت با شیء دیگری شد واجب هم نیست، صحیح هم نیست. اهمی هم که هست مراد همینه که یعنی لولا تزاهم، ببینن چند درجه هست، اون یکم صوم هم لولا تزاهم چه در چه مرتبه است، اون وقت اگر اون یکی اهم شد دیگه صوم مشروع نیست و باطله. که ما این عرض کردیم که این تعبیر اهم یه قدری خالی از مسامحه نیست. اهم اگر شد روزه باطله، مهم هم شد روزه چیز مساوی هم شد باطله، اگر کمتر شد بله اون موقع اون روزه باطل نیست که روزه بچربه به طرف، اما اگر تساوی شد، اگر عمل شخص منشأ شد، یک اگر به مولای کسی یه خدمتی کرد، حالا من با موالی ظاهری حساب کنم، یه خدمت رسید ولی همین خدمت منشأ میشه همین مقدار ضرر به خود مولا میخوره، این قرب به مولا حاصل نمیشه. اگر خدمتی کرده باشه که این خدمت بیش از ضرری است که در اثر این به مولا میخوره، اشکالی نداره، او رو هم رفته میارزه. این جور موارد اشکال نداره. ولی اگر خدمتی انجام میده که ضررش بیش از این خدمته یا مساوی این خدمت قرب نمیاره، اگر بیش باشه ضررش که بغضم میاره، اگر مساوی باشه قرب و هیچ کدوم نمیاره. و چون چیز قصد غربت معتبره، قصد غربت متنشی نمیشه از شخص. این چیز هست. نه نمیگم اگر علیت داشته باشه، اون فرض دیگر ایشالا. ما میگیم فرضی که علیت داشته باشه، مراد اینه بلا اگر علیت نداشته باشه اصلا باطل هم نیست، حتی مزاحم با هم باشه. اینی که اون بحثی که باید بکنید، اونی که بحثم کرده، تزاهم اگر انسان مهم و اکثر اهم رو گذاشت کنار، که به نظریه متأخر ثابت شده این است که این مهم عمل شحیحه. اونی که مورد بحثه عبارت از این است که اگر مهم علت شد برای ترک اهم، علیت پیدا کرد، شخص تهدید میکنه اگر تو روزه بگیری من فرض کنید میکشم تو رو، همین روزه من شای کشتن میشه، همین این جور چیزا مورد بحثه. این که ما به نظر ما حتی علیت هم داشته باشه، ما چون در بحث اجتماعی هستیم و بعضی از مشابهات که مورد فتوای آقایون دیگه هم همه مورد قبول و روایت هم هست، از همونم میگفتیم اینجا باید منتظم شد. و اینه که شخص تو روایات هم هست که همه فتوا دادن لباس مخیط پوشیده، عالم از مسئله هم هست، جاهل نیست، متوجه مخیط بودن هم هست، موضوع رو میدونه، حکم هم میدونه، این لبک میگه، این احرامش حکم میکنن به صحت. احرام باطل نیست، ما اینکه احرام قصد قربت معتبره، در احرام قربی باید باشه، جز حجه، ما از ذالک از خود روایت استفاده میشه، این احرام صحیحه، باید این چیز را از پاش دراره، اون لباسش را، و احتیاج به تلبیه نداره، هم تلبیهش صحیحه. ما اینکه این علت برای حصول مبغوزه، من قبل از اینکه تلبیه بگم هیچ مبغوز اشاره نداشت، خب لباس پوشیده بودم، تلبیه که میگم یه مبغوزی حاصل میشه، مبغوز مولا، من بعدم در آرام. خلاصه ما عقیدم ما اجتماعی هستیم، نفاقا به فضل بی شازان از قدما، اون وقت ولی آقایون دیگه که باطل میدونن، لذا به نظر ما تزاهم اگر پیدا کرد با مهم با مشاوی هم اگر تزاهم پیدا کرد، اون مبنای مشهور باید این عمل باطل باشه. حالا بحثای دیگه وقت میشیم که